تماشابینان عزیز، من خیرامان بقازاده نشی امروزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. امروز 13 سپتامبر است. توجه کنید به سرخط خبرها. پرزیدنت اوکراین امیدوار است که با کمک جامعه بین المللی تجاوزگرانی روس را از تمام کشور پره بیرون خواهد کرد.
از آغاز ماه سپتامبر سربازان ما 6000 کیلومتر مربع خاک اوکراین را در شرق و جنوب آزاد کردند.
جزئیات خودکشی زن 23 ساله در ناحیه رشت، شوهر طلاق داد و کودک را گرفت، خانه پدری او را قبول نکرد.
من تلفن کرد که اوچا بیه من آوره، گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی.
فیلم کارگردان زندانی تاجیک عبدالله غربتی درباره نورس عربکش صاحب جایزه جشنواره بین المللی بایقونور در قزاقستان شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی خواست با انتقال اسلحه برای نیروهای کشورش سرعت بخشند تا آنها قلمروهای بیشتری اوکراین را از دست نیروهای روسیه بازپس بگیرند. این دعوت در حال صدا داد که به گفته او از اول سپتامبر تا امروز نیروهای اوکراینی 6000 کیلومتر مربع قلمرو کشور خود را از دست نیروهای روسی پاک کرده، ارتش روس نزدیکتر به سرحد روسیه عقب نشینی میکند. آخرین تحولات در گزارش طاهر سفر.
با عقب نشینی هزاران سرباز روز از شمال و شرق اوکراین وایدهای میناچینی روز دوشنبه با پاکسازی روستاها از مواد ترکنده آغاز کردند. ویدیوهایی که رویترز به دست آورده است کاری آنها را نشان می‌دهد، هرچند واقعیت این نوارها را مستقلانه تصدیق کردن ناممکن است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت از زمان آغاز عملیاتی جوابی در همین ماه نیروهای اوکراین هزاران کیلومتر مربع را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند.
از آغاز ماه سپتامبر سربازان ما 6000 کیلومتر مربع خاک اوکراین را در شرق و جنوب آزاد کردند و به پیش حرکت میکنند. روح наших військ
продовжується. عقب نشینی روسیه در شمال و شرق کشور از جمله از پایگاه اساسیش در روز شنبه یک شکست سخت از زمان آغاز جنگ به حساب می رود، ولی نیروهای روسیه هنگام عقب نشینی با موشک به ایستگاه های برقی ضربه زده مردم را از نیروی برق محروم کردند. رئیس ولایت خارکوف گفت کمش یک نفر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. مسکو حمله ها را شرح نداده است، ولی در گذشته می گفت که غیر نظامیان را هدف نمی گیرد. ولادیمیر زلنسکی از غرب خواست انتقال اسلحه را سرعت بخشند تا سربازان کشورش قلمروهای بیشتری اوکراین را از دست نیروهای روسیه بازپس بگیرند.
دیروز و امروز ارتش روسیه به زیربنیات‌های برقی اوکراین ضربه زد. صدها هزار اوکراینی‌ها به نیروی برق و در تاریکی ماندند. بناها، شفاخانه و مکتب‌ها و زیربنیات‌های کمونالی.
امریکا و شریکانش با ارزش میلیاردها دلار به اوکراین اسلحه دادند که با گفته کیف برای مانع شدن به پیشروی نیروهای روسیه کمک کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت نیروهای اوکراین با مدد غرب پیشرفت‌های چشمگیری کردند.
آنچه آنها انجام دادند نتیجه برنامه‌ریزی روشمندانه بود. البته از کمک چشمگیری آمریکا و کشورهای زیادی دیگر بهره بردند که می‌کوشند اوکراین تجهیزات لازم برای عملیات جوابی را داشته باشد.
روسیه از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه تقریبا 5/1 خاک این کشور را اشغال کرده است. مسکو این جنگ را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن و پاکسازی آن از فاشیستان می نامد.
طور همکارانم هم خبر دادند اوکراین در جنگ با روسیه پیشرفت دارد و امیدوار است که نیروی تجاوزگری روسیه را از تمام قلمروهای این کشور بیرون خواهد کرد. یک تحقیقات بخشای تاجیکی و قرغیزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی معلوم کرده است که روسیه صدها نظامیش را از تاجیکستان و قرغیزستان به جنگ اوکراین برده است. روسیه در این دو کشور آسیای مرکزی پایگاه نظامی دارد. همکارم مومین احمدی با نتیجه تحقیقات شناس شد و حالا در استودیو با ما. سلام مومین. آمار دقیقی هست که روسیه چقدر سرباز و افسرش را از تاجیکستان و قرغیزستان به جنگ ضد اوکراین برده است و سفربری آنها از کی آغاز شد؟
سلام بینندگان عزیز. بله، دو تحقیق جداگانه بخش تاجیکی و قرغیزی معلوم کرده است که پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین سفربری نظامیان روس از این دو کشور آغاز شده است. خبرنگاران رادیو آزادی با کارمندان پایگاه و افراد نزدیک با آنها صحبت کردند. طبق گفته آنها از تاجیکستان تقریبا از 1000 تا 1500 سرباز و افسر پایگاه 201 روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. روسیه در شهر بختر ولایت خطلان و شهر دوشنبه پایتخت کشور پایگاه دارد. در گذشته شماره نظامیان پایگاه 201 روسیه حدود 6-7000 گفته می شد. مسئولان پایگاه نظامی روسیه این را شرح ندادند. در قرقیزستان هم به نوشته همکاران ما عین چنین چیز مشاهده شده است. در پایگاه هوایی روسیه در کنت ساکنان پیش از آغاز جنگ از 300 تا 500 نظامی را مشاهده کردند که در خیمه ها می زیستند. حالا خیمه های آنها کنده شده است و هم صحبتان بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند که آنها به جنگ به روسیه رفتند. اکثر نظامیان روسیگی که در قرقیزستان بودند ساکنان جمهوری توبای روسیه می باشند. بخش قرقیزی رادیو آزادی اسم چند نفر آنها را نیز پیدا کرده است که در جنگ با اوکراین کشته شدند.
مومین نظامیان روس پیوسته در تاجیکستان مشق‌های مشترک انجام میدادند میدونید آیا پس از جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان چنین مشق‌ها انجام شدند؟
خیرامان پایگاه روسیه که تا سال 2042 حضورش در تاجیکستان تمدید شده است دلیل بودنش در این کشور را تامین امنیت منطقه می داند. با آغاز جنگ در اوکراین که اینک نیم سال می گذرد با شرکت نیروهای روسیه در تاجیکستان تا حال یگان مشق مشترک نظامی انجام نیافته است. این در حال است که سال 2021 روسیه و همپیمانهایش از سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان یک سلسله مشقهای نظامی برپا کرده بودند. مقامات رسمی تاجیکستان در مورد برگزاری تمرین های نظامی در ماه نزدیک شرح نمی دهند، ولی یک نماینده پایگاه 201 روسیه در دوشنبه گفت ماهی اکتبر در تاجیکستان با شرکت نیروهای این کشور تمرین های نظامی برگزار خواهد شد، ولی حالا معلوم نیست که آن انجام می شود یا نه. اگر چنین مشق های نظامی برگزار شوند این نخستین تمرین های نیروهای روسیه در تاجیکستان پس از آغاز حمله به خاک اوکراین است. در تحقیقات رادیو آزادی خیرامان در این باره به تفصیل گفته شده است و من از بینندگان دعوت می کنم که متن پوره تحقیقات را در سامونه رادیو آزادی بخوانند.
تشکر مومین. بینندگان ارجمند، تحقیقات بخشای تاجیکی و قرقیزی رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی درباره شرکت سربازان پایگاه های خارجی روسیه در جنگ های اوکراین را در شکل مفصل در سامونه رادیو آزادی بخوانید. برنامه را با گزارش از ناحیه رشت ادامه می دهیم. خودکشی یک زنی جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرد. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش می گویند او بعد طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه می گوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. خبرنگاران رادیو آزادی ضمن سفر به منطقه رشت این موضوع را پیگیری کردند.
یک ماه است که این منزل ماتم خانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبیره را هم بردند. میگوید صبح آن روز شوم پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد.
اومدم که کلین اینجا رفته است. این با خونه کلینه، بچه هست، بچه در روسیه. هر دمانم تم جرد یور شده اومدم من. بچه ها گفتم چی در شما کردن من برو من بچه ها گفتم. احمق گفتم من بر روز سیاه لوبی کردم، کچکه کردم، بچه ها آباد کردم. این چی احمقیت میکنی؟ همیجا اومدم که کلین در کلین خوبی دست در میسان. که برو اکل نمیدون که بچه خاطر اونجا رفته باشم. بعد اومدم تا کودک بچه مایدت کلین گیری. من گفتم نمیگیریم بچه جو. من در حالت پیسر یا تقبل میکنم که مثال مادرش قطیش باشم. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه خیلی نگو میکنم؟
به گفته این زن بعد طلاق گرفتن، کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود، ولی خبر می آورند که مهینه خود را به دریا پرتافت.
یک 20 منو تخمیه شیستم آنجا. بعد کلینه گفتم که من روان. چی خیلی چی چیگم شید که کدا اومد من اومد بچه شد. همی در دبر اومدیم، همی در من بیرم با اومدیم کلون توخول من با اومدم که رئیسی محله. خاک می روزنی میگن آهیم سو بنام بنام گرده گرده اومده است همه چه وای من اوک دهشت نوک ده پس همجا ایستانی گفتم این چی می کتا بشه همه رفت یابده کتا اهمی سداویده اومد زن یکی ستون خوشد و او پرتفت. من خدمزاده کنده نمیدون کودک کی گریفت چیشید.
روزی 4 اوگست یک زن جوان خود را از بالای این پل به دریای سارباغ پرتافته به هلاکت رسید. جسد او را 20 روز بعد چند دهه پایان تر پیدا کردند. مدینه خال احمد ساکن دهه خوجعلی ناحیه رشت بود. فعلا شوهرش را با گمان به خودکشی رساندن او بازداشت کردند. خودکشی مهینه خال احمد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. برخی ها نوشتند گویا بعد طلاق گرفتن پدری مهینه راضی نشد که او را از خانه شوهر آورد. نظری که مادری مهینه رد می‌کند و می‌گوید شوهرش از قضیه خبر نداشت.
وقتی خونه بیرونش کرده بینید دختر ما کودک گریفت یعنی دختر ما خونه بیرون کرید کودک دختر مینه رو خونده من تلفن کار بود که اوچا بیه منه بره گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی بخاطری که تا کودک چهار ماه دختر داری با کودک در دست داری بخاطری عثمان هم بیرون که عثمان ها گریفت یعنی گفتم حقوق ندونه که عثمان ها بیرون برای که تا کودک داری در کودک داری خونه حقیقه می شود.
مهینه خال احمد همگی 23 سال داشت و 2 سال پیش عروس این خانه شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظر به دنیا آمدن طفل دومش بود. خوشدامن ادعا دارد که کلینش فعل یکروی داشت و پسرش را طعنه می کرد. مادر مهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهگار می کند. فعلا حادثه را دادستان تحقیق دارد و سلطان نظرزاده شوهر مهینه خال احمد با اتهام به خودکشی رساندن همسرش بازداشت شده است. مادرش به بیگناهی سلطان نظرزاده پایفشاری دارد اما جانب دیگر طلب دارد که دامادشان جزای سخت گیرد. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی منطقه رشت.
بینندگان محترم، حالا توجه کنید به یک آگاهی مهم.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
فیلم روزنامه‌نگار 25 ساله تاجیک عبدالله غربتی که 3 ماه اینجانب با اتهام بحث برانگیز در بازداشت قرار دارد، در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های خردحجم سینمای بایقانور بهترین فیلم در بخش فیلم‌های حجتی نامیده شد. فیلم غربتی سرگذشت‌های تلخ عبدالرحمن نورس 13 ساله تاجیکی را بازگو می‌کند که در شرایط سنگین اجتماعی به جای مکتب‌روی مجبور است آرابه کشی کند. انور کنجبایف، پرزیدنت جشنواره سینمای بایقانور، در یک صحبتش با Радио Озоди ба ҳунари ғурбати баҳои баланд дод.
Я хочу поздравить жителей
Таджикистан. Ман мехоҳам сокинони Тоҷикистон ро бо пирӯзии фильми Асҳад Калони ҳамватанатон Абдулло Ғурбатӣ табрик кунам. Ин фильми бисёр самимӣ ва як фильми воқеӣ аст. Ҳайати доварон бисёр мехостанд ба он ҷоиза диҳанд ва мукофотро дар бахши беҳтарин фильми ҳуҷатӣ тақдим карданд. Ман ба синемои Тоҷикистон таманои пешрафти бештар мекунам то ки фильмҳои ҷолибтар эҷод шаванд ва ин фильм ҳам ҷоизаҳои зиёди байналмилалӣ бигирад.
جایزه را در نبودن عبدالله غربتی یک نماینده هیئت ایجادی فیلم از تاجیکستان گرفته است، ولی معلوم نیست که خود غربتی که از 15 ایون با اتهام حمله به کارمند پلیس و همکاری با سازمان‌های ممنوع در بازداشت است، درباره برنده جایزه جشنواره بایقانور شدنش خبر دارد یا نه. در دوام مدت بازداشتش او توسط خویشاوندان گفته است که هیچ یک اتهام مقامات را قبول ندارد. حبسی او و چند ژورنالیست و بلاگر دیگری تاجیک در 4 ماه آخر محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باها دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شهر کلاب یک سگ هاری و یا دیوانه 16 نفر را گزیده مجروح کرده است. جمشید رفیف، سردار مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی کلاب، در صحبت با رادیو زودی گفت حادثه روزی 13 سپتامبر در محله دمینزاده شهر رخ داده است و همه مجروحان در بیمارستان ها بستری شدند. رفیف گفت که آسیب دیدگان واکسینه ضروری را گرفتند و تحت نگاهبینی طبیبان قرار دارند. طبیبان میگویند ترس آنها هم در آن است که این سگ بیماری هاری نباشد. بیماری هاری بیماری سیروتی خطرناک است و در صورت تاخیر در معالجه برای انسان مرگ‌آور بوده میتواند. واکسینه و معالجه سری وقتی راه آسان شفای آسیب دیدگان است. در خدمات سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر کلاب گفتند که در میان 16 نفر کودکان نیز هستند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در اظهارات ویدیویی 12 سپتامبر گفت که ماهی جاری ارتش کشورش 6000 کیلومتر مربع از قلمروهای اشغال شده را دوباره تحت نظارت درآورد. پیش از این یک مقامی از جانب روسیه تعیین شده تصدیق کرد که شمار نیروهای اوکراینی برتریت دارند و ارتش اوکراین به سرحد روسیه نزدیکتر می شود. ستاد کل اوکراین روز 11 سپتامبر گفت که نیروهای اوکراین در منطقه خارکوف، لوهانسک و دانیتسک 20 دهه را آزاد کردند. ویتالی گانچف، یک مقامی از جانب روس‌ها تعیین شده در خارکوف، صبح 12 سپتامبر در صحبت با تلویزیونی روسیه 24 گفت که نیروهای اوکراین منطقه های پیشتر تحت نظارت روس‌ها در آمده را در شمال خارکوف دوباره به دست خود درآوردند. گانچف گفت که در جریان حمله جوابی اوکراینی ها شمار نیروهای این کشور نظر به نظامیان روسیه 8-1 بیشتر بوده است. گزارش تصدیق نشده او در حال صدا داد که نظامیان اوکراینی شهرهای مهمی تامیناتی ایزیوم و کوپیانسک را به دست آوردند. در سفارتخانه قرقیزستان در دوشنبه برای قرقیز تبارهای شهروند تاجیکستان امتحان قبول به دانشگاه های قرقیزستان برای سالهای 2022-23 برگزار شده است. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان روز 12 سپتامبر در صحیفه رسمیش در این باره خبر داد. بعد مناقشه خونین اپریل سال 2021 مرزها برای شهروندان تاجیکستان در قرقیزستان بسته میمانند و تحصیل دانشجوهای تاجیکستانی در این کشور هم محدود شده است. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان میگوید قبول امتحان ها در اساس امر پرزیدنت این کشور درباره چاره‌های دستگیری هموطنان ساکن کشورهای خارجی در مسائل تحصیل و فرهنگ ملی جریان گرفت. در اجلاسی 51 سازمان ملل متحد اید به حقوق بشر، نگرانی از تعقیب فعالان و خبرنگاران از ولایت مختار کوهستانی بدخشان و هم اخراج پناهجویان افغانستانی از خاک تاجیکستان بحث شد. 12 سپتامبر در سخنرانی خود در شروع اجلاسیه ندا ان نشیف، اجرا کننده کمیسر عالی سازمان ملل متحد اید به حقوق بشر، گفته است این نهاد همان از تعقیب حامیان حقوق و ژورنالیستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان نگران است. ان نشیف گفته است برای برخی گمانبران دادستان تا 25 سال زندان طلب کرده است. او اینچنین در سخنرانی خود در زمینه بازداشت و اخراج پناهجویان افغانستانی از جمله کودکان از خاک تاجیکستان اظهار نگرانی کرده یادآور شده است که چنین عملها پرینسیپی منع اخراج نفرانی را که برای پناهجویی مراجعه میکنند نقض میکند. هنوز واکنش مقامات تاجیکستان معلوم نیست. فیلمی ساخته عبدالله غربتی، روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک، در جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه در قزاقستان جایزه گرفت. مستند از حد کلان غربتی را بهترین مستند اعلام کردند. جشنواره فیلم های کوتاه بایکانور روز 11 سپتامبر به انجام رسید. فیلمی عبدالله غربتی در برابر 17 فیلم به این جشنواره راه یافته بود. فیلمی از حد کلان درباره سرگذشت نورس 13 ساله نقل میکند که به خاطر نداشتن شرایط نمیتواند در مکتب خواند و به جای آن مجبور است اروبه کشی کند. عبدالرحمن قهرمان فیلم عبدالله غربتی می خواهد مثل دیگر همسالانش تحصیل کند، اما زندگی سخت این امکان را از او گرفته است. عبدالله غربتی ماه یونی امسال با اتهام حمله به کارمند پلیس و همکاری با سازمان های ممنوع دستگیر شد و فعلا در بازداشتگاه است. خودشون نزدیکانش این اتهام را ساخته می دانند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
روسیه بخش نظامیان خود را از پایگاه 201 این کشور در تاجیکستان به جنگ اوکراین برده است. انتقال نظامیان روس به اوکراین با اطلاع منابع رادیوی آزادی اساسا از پایگاه 201 در شهرهای دوشنبه و باختر صورت گرفته است. تفصیلات را از من براد یوسفی بشنوید. با کمی از 4 منبع از داخل و بیرون پایگاه تصدیق نمودند که در بیش از 6 ماه جنگ نظامیان زیادی از اینجا به اوکراین فرستاده شدند. واسیلی مخووی، مسئول بخش اطلاعات پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، روز 28 آگوست بر رادیوی آزادی ارسال نظامیان پایگاه را به جنگ اوکراین تصدیق و رد نکرد. او برای شرح موضوع نامه رسمی خواست. این در حالی بود که رادیوی آزادی هنوز 5 آگوست به فرماندهی پایگاه نامه رسمی فرستاده، در آن سوال‌های را راجع به تاثیر جنگ اوکراین به ظرفیت‌های پایگاه و کلان تامین امنیت تاجیکستان به میان گذاشته بود. به این نامه تا حال جواب نیامده است. رادیوی آزادی ثبت صحبت‌هایی را دارد که بنابر آنها از 1000 تا 1500 سرباز و افسر پایگاه 201 روسیه به اوکراین انتقال داده شدند. یکی از نظامیان این پایگاه با شرط ذکر نشدن نامش روز 27 آگوست به رادیوی آزادی گفت روزهای نزدیک 600 نفر دیگر را هم میبرند. چون این آمادگی را یکی از نظامیان دیگری پایگاه نیز تصدیق کرد و افزود قبل از این گروه 600 نفری شماری از همخدمتانش را به اوکراین بردند. نظامیان پایگاه از صحبت آشکارا در مورد انتقالشان از تاجیکستان به اوکراین خودداری میکردند. با چندی از آنها که هم صحبت شدیم تصدیق میکردند که نفران زیادی را به اوکراین روان کردند، ولی آمار دقیقتر را گفتند نمیخواستند یا نمیدونستند. پایگاه 201 روسیه در کوچه جبار رسولوی دوشنبه انباری دارد که به اطلاع کارمندانش در آنجا مواد آذوقه و بعضی تکنیکای کورنشویم پایگاه نگه داشته میشود. از قسمت راه اساسی بنای انبار چندان نظر رس نیست و هیچ نوشته نیز در پشت در یا دیواری آن دیده نمی شود، بجز از آگاهیه که در آن منطقه خطرناک ذکر شده است. یکی از کارمندان این انبار به رادیوی آزادی گفت بر اساس فرمان رهبران پایگاه شرکت‌های روسی به اینجا محصولات انتقال می‌دهند. او تاکید نمود که جنگ در اوکراین شمار زیادی نظامیان پایگاه 201 روسیه را در دوشنبه کم کرد و از این حساب سپارش خوراکواری از طرف پایگاه به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. هم صحبت ما تاکید نمود که او شخصی نظامی نیست، ولی سالها باز در بخش نگهداری محصولات کار کرده است و تا جای درباره ارسال نظامیان پایگاه به اوکراین معلومات دارد. مکانی که پایگاه حربی روسیه جایگیر است به نام وین گرادوگ یا شهرک نظامیان در دوشنبه معروف است. ساکنان محلی که در نزدیک این شهرک با تجارت و تکسیرانی مشغولند به رادیوی آزادی گفتند که امروزها شماره مشتریانشان از حساب نظامیان پایگاه کم شده است. نزدیک به درآمدگاه پایگاه روسیه در دوشنبه غیر از تاجران راننده های تاکسی نیز همیشه دیده می شوند که منتظر مشتری اند. آنها با سربازان بر عوض مبلغ خدمت می رسانند. یکی از راننده ها که سالها باز در اینجا با تاکسیرانی مشغول است به رادیوی آزادی گفت تا جایی می داند 500-600 نفری 3 دفعه نظامیان را از این پایگاه بجنگ در اوکراین نبردند. این را خود نظامیانی که می شناسند به من نقل کردند. چند شناسی دیگر که مشتریان دائمی بودند حالا نیستند. از همکارانشون پرسیدم که گفتند آنها را هم به اوکراین نبردند. از این حساب حاضر نسبت به روزهای پیش مشتری کم است. بخشی از نظامیان روس خانه های اطراف پایگاه را به اجاره می گرفتند. آنها پول نقد می دادند، می گوید عبدالرحیم صالحوف که خانه‌اش را به افسران روس اجاره می داد. دو ماه است اجاره نشینی نو نمی یابم. نه فقط افسران، سربازان شرطنامه‌ای هم در کوفتکوف اجاره می آمدند. زیاد می آمدند، حالا کسی نمی آید، افسود این صاحب خانه. در پی جنگ روسیه در اوکراین گشت و گذار سربازان روس نه تنها در حدود دوشنبه بلکه در شهر باختر نیز به اطلاع ساکنان محلی کمتر شده است. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می‌رود. واحدهای این پایگاه در شهرهای دوشنبه و باختر جایگیر بوده. سال 2012 با امضای یک قرارداد زمان حضور آن در تاجیکستان تا سال 2042 دراز کرده شد. آخر سال 2015 این دیویزیا پایگاه خود را از کولو به ناحیه رودکی کوچاند. در گذشته شماره نظامیان پایگاه 201 روسیه حدود 6-7000 گفته می‌شد. شمار نظامیان و تکنیکای حربی این پایگاه پیوسته تغییر می‌یابد.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
افغانستان مالی یک قوم نیست و نماینده های همین ملت ها باید در متحدی به ضد ظلم و کشتار مبارزه برند. این مطلب در پیام آنلاینی احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان به شرکت داران مراسم همساله یادبود احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان مطرح شد. احمد مسعود همچنین گفت که با طالبان چند مرتبه تلاش آغاز مذاکرات کرده است ولی جانب دیگر شرط گذاری های کردن. من اسکندر فیروز در مراسم هفته شهید در سفارت افغانستان شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در بنای سفارت افغانستان در دوشنبه با گونه سالهای اخیر صبح امروز مراسم هفته شهید برگزار شد. در این مراسم که بیشتر از شرکت دارانش پناهندگان افغانستانی بودند، برخی از مقامات سابق این کشور و فعالان جمعیت های افغانستانی در کشورهای خارجی سخنرانی کردند. اما بار اول است که در این همایش احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با یک پیام آنلاینی صحبت کرد. احمد مسعود پسر احمد شای مسعود قهرمان ملی افغانستان است که طول یک سال اخیر فرمانده جبهه ملی مقاومت می باشد و با نیروهای طالبان جنگ می کند. جبهه ملی مقاومت خواستار حضور نماینده های همه اقوام افغانستان در رهبری کشور است و همچنین فعالیت آزاد زنها در امور دولتی و تعلیم آنها را طلب می کند. در سخنرانی خود احمد مسعود از مردم افغانستان دعوت کرد که در برابر ظلم و کشتار و بی‌عدالتی در کشورش متحد شوند.
اگر نباشد، اگر اتحاد اتفاق خود حفظ نکنیم و اگر از این منافع کوچک قومی و سبقی و زبانی و لسانی و ولایتی دیگر پا عبور نکنیم، ظلم استبداد از کشور ما بیرون نمیرد.
فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان بر این نظر است که در سقوط افغانستان هر یک افغانستانی مقصر است که سببش نامتحدی ساکنان بوده است و افسود که شخصا چند مرتبه تلاش کرده است مستقیم با طالبان وارد مذاکرات شود ولی هر دفعه نماینده های این جنبش شرط های گذاشتند که دلیل از یک قوم تشکیل کردن حکومتشان بوده است. به این خاطر احمد مسعود در سخنرانیش تاکید کرد که افغانستان تنها مال طالبان نیست. در مراسم هفته شهید که به خاطر 21 سالگرد قتل احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان برگزار شد، با جز از گروه های مهاجران افغانستانی همچنین نمایندگان گروه های دیگر این کشور شرکت داشتند. از جمله عبدالله قرلوق، نماینده مارشال عبدالرشید دوستم، رئیس حزب جنبش اسلامی افغانستان و در گذشته یکی از فرماندهان مشهور ازبک تبار نیروهای دولتی افغانستان را ارائه کرد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با گرفتن درس عبرت از تاریخ گام‌های نهایت استوار و سنگین برمی‌دارد و باور دارد که مبارزات ما می‌تواند رهگشای نوید افغانستان متحد آزاد مستقل و مرفه در آینده نشد باشد.
امروز همایش یادبود قربانیان جنگ‌های سال‌های اخیر در افغانستان در بیشتر از کشورهای جهان برگزار شد. هرچند از سال گذشته بعد از به سر قدرت برگشتن طالبان این روز را در خود افغانستان به یاد نمی‌آورند، زیرا جنبش طالبان مخالف برگزاری چنین مراسم‌ها است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خودکشی یک زن جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرده است. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش میگویند او بعد طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه میگوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونوز روحلو ارائه میکنم. یک ماه است که منزل عروس نظر و در دهه خواجه علی ناحیه رشت ماتمخانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبره را هم بردند. میگوید صبح شومی 4 آوگوست بعد یک جنجال پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد. عروس نظر و خوشدامنی مهینه خال احمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت وقتی به خانه آمد دید که پسر و کلینش برای گرفتن نبرش بحث دارند.
آمدم که کلین اینجا رفته است، این با خانه کلینه، بچه در آسیه هر دوانم جنجال شده. آمدم بچه را گفتم چی درشنامه کردن، من برام بچه را گفتم احمد، گفتم من به روز 30 لوبی کردم، کچکه کردم، بچه آبال کردم، چی احمقیت میکنی. همینجا آمدم که کلین در کلین خوبی دسته میسان که برای اکن نمیدونم که بچه خاطر اونجا رفته باشد. بعد اومدم تا کودک بچه مایده کلین گیری. من گفتم نمیگیریم بچه جو. من در حالت پسر تقبل میکنم که مثال مادرش پتیش باشد. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه نگو میکنم؟
با گفته این زن بعدی طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود. عروس نظرова میگوید چند مرتبه کلینش را نصیحت کرد که اویله عبودش را ویران نکند. با گفته این ساکن ناحیه رشت نبیرش را گرفته به خانه دیگر گذشت و چند لحظه پس خبر آمد که مهینه خود را به دریا پرتافته است.
رئیس محله خاک میروزی میگن ایم سوپران بنام گرد از گرد اومده است. همه چوهی منو دهشت نمود. پس همجا ایستون گفتم این چی میگفت؟ همه وقت یابده کودر احمی صدویده اومد. زن یکی ستون خوشد او پرتافت. من خود نزده خنده نمیدون کودر که کی گرفت چیشی. همه وقتی ستون احمی در بر اومد. یا ممکن که همین وقتی ما را فهمی اینا بانی ایجای سرکالش هم داتا یک تمایی کشد ولی گفتم ستان جون خونه دوستو که عروس است میگن خشده او پر داتا.
مهینه خال احمد ساکن 23 ساله دهه خواجه علی ناحیه رشت روز 4 آوگوست خود را از بالای پل به دریای سرباخ پرتافت. این پل در نزدیکی منزل زیست او جایگیر است. لحظه خود را با او پرتافتن مهینه خال احمد را دوربین یک مغازه نزدیک ثبت کرده است. جسد این جوانزن را بعد 20 روز چند دهه پایان تر پیدا کردند. خودکشی مهینه خالهما در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به بار آورد. برخی ها نوشتند گویا بعدی طلاق گرفتند پدری مهینه راضی نشد او را از خانه شوهرش آورد. نظری که مادری مهینه رد می‌کند و می‌گوید شوهرش از قضیه خبر نداشت. زلیخا علیمова مادری مهینه در صحبت به رادیو آزادی گفت چند ساعت پیش از حادثه دخترش به او زنگ زد و گفت که او را از خانه بیرون کردند. با گفته علیمова
صبر نکرد با من صحبت کرد ما گفتن که بیگاه دخترتون گفت که من عمیق دیگر گوشم خرید گرفتن که من فهمیدم که گفت که ای خونه بیرون کاریان وقتی ای خونه بیرونش کرده بودن دختر ما کودک گرفتن دختر ما خونه بیرون کاریان کودک مینا دختر مینا رو خونده من تلفن کرد گفت که اوچه بیه من آباره گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی بخاطری که تا کودک چون موها دفت داری بود کودک در دست داری بخاطری عثمان گفتم دمین او عثمان ها گرفتیم گفتم تو خوب ندونه که عثمان ها بگیرم برای که تا کودک داری در کودک داری خونه حقیقت میشود
کودک مهینه خالهما دو سال پیش با سلطان نظرزاده از دهه همسایه اولادار شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظری به دنیا آوردن طفل دومش بود. خوشدامن ایدعا دارد که کلینش فعلی یکروی داشت و پسرش را طعنه میکرد. مادری مهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهگار میکند. فعلا حادثه را دادستانی تحقیق دارد. سلطان نظرزاده شوهری مهینه خالهمد با اتهامی به خودکشی رسانیدن همسرش بازداشت شده است. عروس نظرова مادری سلطان نظرزاده میگوید فرزندی من به این درجه عیبدار نیست. اما زلیخا علیمова طلب دارد که دامادش جزای سخت گیرد. حادثه های خود را به دریا پرتافتن زنان در تاجیکستان نو نیست و در چندین منطقه های کشور رخ داده است. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. کمیته کار با زنان و اویله کشور میگوید خشونت اویلوی مدت طولانی در مهاجرت قرار داشتن همسران و پدران و وضع نااستوار مادی از سبب های اساسی دلسردی و زندگی می باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
محمد خوجا یعقوبوف ورزشگری توجیک رقیب ارجنتینیش را در مسابقات بوکسی حرفه‌ای در چلیابینسک روسیه شکست داد. از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای برگزار می شود. دسته استقلال دوشنبه موقع پیش صفیش را در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استوار نمود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. محمد خوجا یعقوبوف ورزشگری توجیک در مسابقات بین المللی بوکسی حرفه‌ای که 11 سپتامبر در شهر چلیابینسک روسیه دایر گردید بر رقیبش کارلوس دانیل کوردوبای ارجنتینی پیروزی به دست آورد. رقابت از 8 راوند عبارت بود. یعقوبوف دائما هجوم میکرد و میخواست قوازمایی رو پیشکی به انجام رساند، ولی کوردوبا تا تصمیم داوران استادگری کرد. همه ای داوران محمد خوجا یعقوبوف را غالب دانستند. ضمناً این 18 پیروزی مشزنی توجیک در بوکس حرفه‌ای به شمار می رود. از این پیش او در 17 رقابت از آن جمله در 10 تاش با نکاوت غالب شده بود. این مشزنی 27 ساله توجیک تنها در یک قوازمایی‌اش 18 مارس سال روان از اوشاکی فوستر آمریکایی مغلوب شده است. در کامیابی های محمد خوجا یعقوبوف سهمی استاد اولینش دادابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکسی تاجیک بزرگ است. او به رادیوی آزادی گفت
محمد خوجا یعقوبوف برآمد که بسیار سال بردی من یک تا زهرانده از رو کت کلان شدید. اصلا اونو بوکسان ده این تکنیک هوای بوکس. اون دیده بوکس کرد میتوند. بوکسی کسی بو گذاشت. ناز برآمد که بسیار من آمده اسفرانده و آمده دید.
محمد خوجا یعقوبوف زاده شهر اسفره تاجیکستان می باشد. اولین رقابت او در بوکسی حرفه‌ای سال 2015 دایر گردیده است. لقبش شیر است. حالا در شهر سرگوت روسیه به سر می‌برد. خبری دیگر، از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای برگزار می شود که در آن دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان، سنگاپور، لبنان و کمبوج اشتراک می کنند. منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی‌دین توردیف 14 سپتامبر با سنگاپور، 16 سپتامبر با لبنان و 18 سپتامبر با کمبوج بازی خواهد کرد. با مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 تیمی بهترین جای های دوم راه می یابند. و خبری آخرین، بازی های دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در میدان خود بر تیم اسخطه خوجند با حساب 2-0 غالب شد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دسته مهمان خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. باشگاه ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-2 شکست خورد. دو بازی دیگری دوری 15 میان دسته های خطلانی باختر فیسکندی واسه با حساب مساوی 0-0 و روشنی زفرآباد روشنی کلوب با حساب 2-2 به پایان رسید. با این ترتیب حالا در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال با کسب 30 امتیاز در جای اول است. روشنی کلوب با کسب 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خطلانی باختر با کسب 23 امتیاز در جای سوم است.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقیبیک سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتار و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع به چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهوه ها با کدکسی چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقیبیک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشان میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشان معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سر اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام‌علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله تشکر. محترم جمشید یاروف شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون یعنی که بازداشت شده گمانبر شده عیبدار شونده به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی بین نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستن امکانات بیشتر نسبت به ما دارن، اوید دسترسی کردن مطلوب دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کارو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشون. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشن.
ببینید شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونن؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شده اند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یگان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا میبخشید کمک دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یک اون روحی تاثیر رسانی یا که آزاد شدن اونها رو این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف نظر شما رو میخواستم.
من گوییم میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارایی که به بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات های حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان رو فهمانیدیم در دایره قانون. و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق، از ما خواهش کردم که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و احوال داشتن و احوال برعکس، ما همیخه شرایط کنن کلامو که همه ها گردن اصلاح کنن، آدمای پیش رویده برعکس تیله دیرن پیش روان. حقیقتاً ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهند که حقیقت باشد. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان را وقتی محکم میکنه، باید به ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикеранки и кошан, ногах. Ногах. Пароеки, журналист, я нюски буродорад, бедаржамя, даркорай.
Инаш хабар надорам, медонам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گمان میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدند معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارند.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کس به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست یا گون معلومات نیست؟
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوه، شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله قربتی مثال دلیر امامعلی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات هم نور عقلان شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است، هیچ وقت شما میدونید چرا گناهکار کردن از اوروپول
ژورنالیست
ها زبروز می فرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی می فرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمی گوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن در
یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه
قانون اگر قانون قرار کرده است باید با قانون
در قانون نظام رو
اما برابر باشه.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سید مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز.